صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، صدای ما را از رادیو فردا در شهر نیمه آفتابی پراگ میشنویم. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 13 فروردین برابر با 2 آوریل. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. اما هوای ایران برای شمایی که امروز میخواییم برین 13 بدر و توی دل طبیعت. امروز 27 استان کشور بارش پراکنده بارون و رگبار دارن، به غیر از 4 استان آذربایجان غربی و شرقی، گیلان و سیستان و بلوچستان. بیشتر بارش ها قرار حوالی عصر اتفاق بیفته. اگه میخواییم برین سمت کوه و به سمت ارتفاعات برین، احتمال بارش برف وجود داره. شما تهرانی ها هم اواخر وقت و حوالی عصر منتظر رگبار و بارون باشین. امروز اردبیل با حداقل منفی 10 درجه سردترین استان و هرمزگان با حداکثر 28 درجه گرم‌تر. طبق معمول یک ساعت اول این برنامه رو به صورت تصویری هم میتونین ببینین از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد. سلام گرم این همکارانم رو هم پذیرا باشین. در اتاق فرمان مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده این برنامه است و حسن حسنی در بخش فنی. در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو امروز بابک غفوری آذر، مسئول اتاق خبر رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم و تا پایان این برنامه در کنار شما. صبحانه با خبر رو فقط با خبر آغاز می‌کنیم. امروز بابک غفوری آذر اینجاست، مسئول اتاق خبر، همراه ما. سلام بابک، خوش اومدی، با خبر رو شروع کن.
ممنون رضا، سلام و صبح بخیر میگم به همه همراهان و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. زمین لرزه قدرتمندی سواحل شمالی شیلی را لرزاند. مرکز زمینشناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 8.2 ریشتر اعلام کرده و به دنبال وقوع آن در تمام کشورهای ساحلی غرب آمریکای لاتین هشدار وقوع سونامی صادر شده است. در شیلی نیز مسئولان با اعلام هشدار نسبت به احتمال وقوع سونامی دستور تخلیه مناطق ساحلی در این کشور را دادند. به گفته مرکز زمینشناسی آمریکا این زمین لرزه در 10 کیلومتری سطح زمین روی داده و به همین دلیل احتمال وقوع سونامی قوی در سواحل غربی کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد. کانون این زمین لرزه در حدود 100 کیلومتری شمال غربی منطقه ایکویکو در شمال شیلی اعلام شده و تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت باراک اوباما خواستند تا از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، سفیر تازه ایران در سازمان ملل، خودداری کند. رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، در گفتگو با خبرگزاری رویترز احتمال صدور ویزا از سوی وزارت خارجه آمریکا برای آقای ابوطالبی را نگران کننده خواند. جان مککین، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، هم گفته است نباید برای آقای ابوطالبی اجازه ورود به آمریکا صادر شود. سناتور جمهوری‌خواه تد کروز نیز پیشنویس قانونی را به سنا ارائه داده که بر اساس آن افرادی که در اقدامات خصمانه علیه آمریکا دخالت داشتند از ورود به این کشور منع می‌شوند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، دولت حسن روحانی به تازگی حمید ابوطالبی را به عنوان سفیر تازه ایران در سازمان ملل معرفی کرده است. گفته شده آقای ابوطالبی از جمله دانشجویان تسخیر کننده سفارت آمریکا در سال 1358 بوده است، اما وی در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته است در این مورد نقش مترجم را ایفا کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ایالات متحده 1 میلیارد دلار وام به اوکراین می‌دهد. در این قانون که با رأی مثبت 378 نماینده تصویب شد، تحریم‌هایی نیز که پیشتر دولت آمریکا علیه روسیه اعلام کرده بود گنجانده شده است. این قانون که قبلاً از سوی سنای آمریکا تصویب شده بود، برای اجرا باید به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برسد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با استقبال از مصوبه مجلس نمایندگان گفت این قانون به اوکراین در بازسازی اقتصادی و سیاسیش کمک می‌کند. گروه جیش العدل در اطلاعیه‌ای که در وبسایت آن منتشر شده گفته است فعلا از اجرای تهدید خود نسبت به کشتن یکی دیگر از مرزبانان ایرانی خودداری می‌کند. جیش العدل در این اطلاعیه افزوده است که قبلا هشدار داده بود که اگر شماری از زندانیان اهل سنت مورد نظر آن آزاد نشوند، یکی دیگر از مرزبانان را خواهند کشت. اما از آنجایی که در حال حاضر مذاکرات و رایزنی‌هایی برای آزادی این مرزبانان در جریان است، فعلا دست نگه می‌دارد. جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را از 19 بهمن ماه در مرز ایران و پاکستان روبوده است و 3 فروردین اعلام کرد که گروهبان جمشید دانایی فر را کشته است. وزارت کشور ایران هنوز خبر کشته شدن این مرزبان را تایید یا تکذیب نکرده است.
ممنون بابک. بابک غفوری آذر رأس ساعت 7:30 بامداد برمیگرده با خلاصه خبرها. اما در ادامه 30 اول صبحانه با خبر به این رویدادها میپردازیم. سیزده بدر و نگرانی فعالان محیط زیست از آسیبی که مردم به طبیعت میزنند. پیشبینی سازمان هواشناسی برای روز سیزده بدر و همچنین نگاهی به گرفتار شدن 30,000 مسافر نوروزی در کولاک و برف. کاهش نرخ تورم در 6 گذشته و کاهش دوباره آن در سال جاری. همینطور نگاهی داریم به مطبوعات جهان عرب. از تازه‌های فوتبال در ایران و خارج از ایران براتون میگیم و هر فرصتی که تا پایان برنامه پیش بیاد بدون تردید از آن پیامک‌های شماست. شماره های پیامکگیر رادیو فردا 20420733595555 و 207-926-011-57-90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. خب اگه امروز داریم بساط خوردنیاتون رو برای 13 به در و رفتن تو دل طبیعت آماده میکنیم، کنار اون چند زنبیل آجیل و شیرنی و میوه و قابلمه غذاتون، یه چیزی رو فراموش نکنین: سطل زباله یا کیسه زباله. علاوه بر کیسه زباله چیزای دیگه هم هست که دونستنش بد نیست. طبیعت رو با خاک یکسان نکنیم، حیوونا رو نکشیم و البته خیلی چیزای دیگه. گزارش آزاده اسدی همکارم در همین باره است.
13 روز از فروردین ماه در راه است و توصیه‌های مسئولان به مردم برای مراقبت از طبیعت در روز طبیعت جدی‌تر می‌شود. 13 بدر یا روز طبیعت یک آیین باستانی ایرانی است برای وقت گذرانی و تفریح و خوردن و نوشیدن در دشت و کوه و طبیعت. اما مسئولان می‌گویند این روز هر سال روز انباشته شدن زباله کسانی است که وقتشان را بیرون از خانه می‌گذرانند، اما بعد از پایان تفریح آثار وقت گذرانیشان باقی می‌ماند. محمد درویش، مدیر کل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از مردم خواسته نه تنها در سفرهای نوروزی بلکه در روز طبیعت زباله‌های تولید شده‌شان را چنان جمع کنند که جز جای پا هیچ ردی از حضورشان کنار دریا و در جنگل و دشت و دمن نماند. به گفته او آمار مراجعه کنندگان ایرانی به طبیعت در هیچ روزی از سال به پای 13 فروردین ماه نمی رسد و برای همین توصیه کرده خانواده ها با خودشان کیسه هایی داشته باشند که باقی مانده مواد خوراکی را جمع کنند و با خود برگردانند. او به زمانی حدود 200 تا 600 سال اشاره کرده که برخی از زباله های مانده در طبیعت لازم دارند تا تجزیه شوند و چرخه طبیعت ادامه پیدا کند. از طرفی با جمع‌آوری این زباله‌ها حیوانات و پرندگان به اشتباه سراغ این موادی که می‌تواند به مرگشان بیانجامد نمی‌روند. نشستن در محل‌هایی که باعث خرابی چمنزارها، درختان، درخچه‌ها و بیشه‌زارها نشود، استفاده نکردن از چوب درختان برای روشن کردن آتش و هدف قرار ندادن پرندگان با تفنگ ساچمه‌ای برای تفریح و سرگرمی هم از مواردی است که مسئولان از مردم خواستند به خصوص در روز طبیعت رعایت کنند. مراحلی ساده و معمولی که شاید نیازی به بیانشان نباشد، اما با وجود اینکه اصل 50 قانون اساسی میگوید حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است، به گفته کارشناسان و فعالان محیط زیست این موارد در 13 به در کمتر در نظر گرفته میشود. پیش از آغاز نوروز تفاهم‌نامه‌ای به نام اجرای طرح مسیر سبز ساحل پاک بین سازمان حفاظت محیط زیست و 6 استاندار استانهای البرز، تهران، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران امضا شد. این تفاهم‌نامه برای حفظ و پاکسازی مسیرهای منتهی به دریای خزر در نظر گرفته شد و موضوع اصلیش دفع درست زباله مسافران نوروزی است که باید با راهنمایی مسافران و کمک نهادهای مردمی پیاده شود. بر اساس همین تفاهم‌نامه جریمه پرتاب زباله از شیشه خودرو در حال حرکت از 7000 تومان به 30000 تومان افزایش پیدا کرده است.
خب بعد از گزارش آزاد اسدی، بد نیست برای شمایی که عزم رفتن به 13 به در رو دارین از وضعیت هوای امروز کشور یکم بیشتر بگیم. کارشناسان سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کردن امروز هم بارش برف و بارون در بیشتر استان‌ها ادامه داره و همینطور در ارتفاعات امکان بارش برف بیشتره. همزمان مسئولان سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در ایران اعلام کردن که توی چند روز گذشته بر اثر برف و کولاک در 16 استان کشور 30000 تن از مسافران نوروزی آسیب دیدن. جزئیات بیشتر در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر میگوید از روز یک شنبه تا سه شنبه طی مدت 48 ساعت 30000 تن از مسافران و گردشگران نوروزی در سراسر کشور دچار حادثه شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیر حسین کولیوند روز سه شنبه گفت که امدادگران به 15000 تن از حادثه دیدگان خدمات متعدد امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری ارائه کردند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اظهار داشت که 10000 مسافر نوروزی گرفتار در برف و کولاک در 16 استان کشور اسکان اضطراری و موقت یافتند و همچنین نسبت به احتمال وقوع سیل و آب گرفتگی در برخی استانها هشدار داد و از مسافران نوروزی خواست از توقف در حاشیه رودخانه ها و جویبارها خودداری کنند. استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، گیلان، مازندران و مرکزی در روزهای گذشته گرفتار برف و کولاک بودند. اظهارات چند مسافر نوروزی به تلویزیون دولتی ایران:
ما از ساعت 3 بعد از ظهر تو جاده، تو همون جاده مقام مشکین شهر موندیم، تا الان هنوز هم به مشکین شهر نرسیدیم. حدود 50 کیلومتر هنوز فاصله داریم.
یخ بندان بود دیگه، کولاک شد نتونستیم بریم.
ما اصلا فکرش هم نمی‌کردیم که همچین کولاکی بشه. لوازم ایمنی نیاوردیم. درخت‌ها همه سبز، هوای گرم، یه دفعه کولاک شد، ما تو کولاک موندیم.
بنابر گزارش‌ها ارتفاع برف در برخی مناطق کوهستانی استان‌های گیلان و اردبیل از 20 سانتی متر گذشته است. یکی از مسئولان سازمان امداد و نجات به تلویزیون دولتی ایران گفت:
پیرو به پیشبینی که برای این حالت داشتیم، نهایت هم دقت رو همکاران داشتن که شرایط بازگشایی مسیرها و اسکان مسافرین را در محل اقامتگاه‌هامون داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر حسین درخشان گفت 1000 نیروی عملیاتی در قالب 240 تیم مشغول امدادرسانی به مسافران هستند و اینکه امدادرسانی به مسافران نوروزی در استانهای زنجان، اردبیل، خراسان شمالی، مازندران و سمنان همچنان ادامه دارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور عبدالرضا امیدوار شهری میگوید هوای 14 استان در روز 13 بدر برفی و بارانی است. خبرگزاری فارس هم به نقل از یک کارشناس سازمان هواشناسی فریبا گودرزی گزارش داده است برای روز 13 بدر بارش برف و باران در برخی نقاط کشور پیش بینی می شود. هوای برفی و بارانی همراه کولاک در حالی در روزهای نوروزی و آغاز بهار بخشهایی از ایران را فرا گرفته است که زمستان گذشته بارش برف در ایران سنگین‌ترین طی نیم قرن اخیر در کشور ارزیابی و گزارش شد.
کاهش نرخ تورم ایران به گزارش مرکز آمار موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبره. مرکز آمار ایران میگه نرخ تورم کشور در اسفند ماه گذشته به 32% رسیده، یعنی به 32% کاهش پیدا کرده. با توجه به این ارزیابی آیا میشه گفت که تب قیمت‌ها در ایران در حال فرو نشستن و وعده دولت حسن روحانی درباره مهار تورم واقعا تحقق پیدا کرده؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس. آقای خاوند،
اگر نرخ اعلام شده از طرف مرکز آمار برای تورم ایران در سال 1392 که دقیقاً 32.1% هست به صورت کلی ملاک ارزیابی قرار بگیره، میتونیم بگیم که کاهش تورم در کشور حتی با سرعتی بیشتر از اون چیزی که از طرف دولت حسن روحانی وعده داده شده بود عملی شده. وقتی آقای روحانی زمام امور رو به دست گرفت، نرخ تورم بالای 40% بود. رئیس جمهوری وعده داد تا پایان سال 92 اون رو برسونه به 35%. خب حالا مرکز آمار میگه این شاخص به 32% رسیده و آقای روحانی هم در سفر این هفتش به کیش بر همین نرخ 32% تکیه کرد. در مورد نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار باید محتاط بود. نرخ تورم در ایران هم از طرف مرکز آمار اندازه گیری میشه هم توسط بانک مرکزی. معمولا نرخ بانک مرکزی 3-4 پله بالاتر از مرکز آمار هست. نرخ تورم بانک مرکزی برای اسفند ماه که هنوز اعلام نشده به احتمال زیاد حدود 35-36% خواهد بود. به هر حال در این که نرخ تورم ایران در 6 ماه دوم سال روند نزولی داشته حرفی نیست، ولی در مورد این که به 32% رسیده باشه جای تردیده.
به نظرتون آیا این روند کاهش نرخ تورم در سال 93 ادامه پیدا میکنه و وعده تورم 25% در پایان سال جاری رو میشه شاهد بود و میتونه عملی بشه؟
تحقق این وعده غیر ممکن نیست، ولی عوامل تورمزای موجود رو هم نباید دست کم گرفت. اول افزایش 25% حداقل دستمزد کارگرانه که طبعا نمیتونه سقوط قدرت خرید اونها رو جبران بکنه، ولی به هر حال تأثیر تورمی اون رو هم نمیشه نادیده گرفت. عامل دوم افزایش قیمت بعضی کالاها در چارچوب فاز دوم اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست. برق و گاز گرون شدند، گرانی بنزین و گازوئیل هم قریب الوقوع است و این هم طبعا تأثیر تورمی دارند. عامل دیگه ای هم که در پیشبینی نرخ تورم باید در نظر گرفته بشه مقدار کسری بودجه سال 93 است. تداوم کاهش نرخ تورم بستگی داره به مدیریت بسیار حساس همه این عوامل.
آقای خاوند، آماری که به تازگی از کاهش نرخ تورم منتشر شده معمولا با ناباوری مردم روبروه و کم نیستن کسایی که میگن در زندگی روزمرهشون هیچ نشانی از کاهش تورم نیست. به نظرتون این ناباوری از کجا میاد و علتش چیه؟
ببینین، وقتی میگیم نرخ تورم رو به کاهش میره، منظور این نیست که قیمت‌ها در حال پایین اومدن هستن. کاهش نرخ تورم به این معناست که قیمت ها همچنان بالا میرن ولی با شتاب کمتر. مثلا در مورد ایران، در 12 ماه منتهی به شهریور ماه گذشته 92 میانگین افزایش قیمت ها 41.2% بوده، ولی در 12 ماه منتهی به اسفند ماه همون افزایش به ارزیابی مرکز آمار رسیده به 32%. طبعا مردم این تفاوت رو احساس نمی کنند و حق هم با اونهاست، چون که چنین تورم سنگینی در 95% کشورهای دنیا وجود نداره.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
در چند روز آینده بالاخره روزنامه‌ها در ایران منتشر میشن، اما فعلا هنوز خبری از روزنامه‌ها نیست. بنابراین نگاهی بندازیم به روزنامه‌های جهان عرب همراه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، با روزنامه القبس شروع کنیم و طرحی که حسن روحانی برای همکاری‌های مشترک در منطقه ارائه میخواد بکنه. روزنامه القبس چی نوشته در مورد این طرح؟
رضا، آقای حسین امیر عبداللهیان معاون امور آسیا آفریقا وزارت امور خارجه به کویت رفته، با امیر کویت دیدار کرده، نامه از آقای حسن روحانی در اختیار امیر کویت قرار داده. بعد از این دیدار کنفرانس خبری داشته آقای امیر عبداللهیان، خبر داده از طرحی که آقای حسن روحانی ارائه خواهد داد برای همکاری های منطقه‌ای. در مورد جزئیاتش صحبتی نکرده آقای امیر عبداللهیان، اما به نظر می رسد این طرح شامل خواهد بود و بعضی از کشورهای منطقه، کشورهایی که به ایران نزدیکتر هستند رو در بر خواهد گرفت، از جمله کویت که به گفته آقای امیر عبداللهیان در بحران‌های مختلف از نظر جمهوری اسلامی ایران موضعی قابل دفاع داشته. آقای امیر عبداللهیان به مسائل مختلفی اشاره کرده، از جمله بحران سوریه، بحران در بحرین و همچنین مسائل مصر. تقریبا تمام این بحران‌ها رو بحران‌های داخلی دونسته و گفته اینها باید با گفتگوهای داخلی حل و فصل بشن از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران.
آغاز تحقیق در فعالیت‌های گروه اخوان المسلمین به وسیله دولت بریتانیا، تیتریه که روزنامه الشرق الاوسط امروز در صفحه اولش منتشر کرده. از این تیتر برای ما بگویید لیا.
تیتر اول روزنامه الشرق الاوسط هست. این موضوع به دستور دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، تحقیق در فعالیت‌های گروه اخوان المسلمین شروع شده. این دستور هم به وزارت کشور بریتانیا داده شده، هم به وزارت امور خارجه و همچنین به سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا. مسئول تحقیق هم سفیر بریتانیا در عربستان سعودی هست. این تحقیق به این منظور صورت میگیره که نوع فعالیت‌های گروه اخوان مسلمین شناخته بشه، اهدافش، ارتباطاتش با گروه‌های مختلف و ارتباطاتش با خشونت‌های احتمالی و گروه‌های تندرو. تحقیق بعد از اون شروع میشه که گزارش‌های از جلسات گروه اخوان المسلمین، سران گروه اخوان المسلمین در بریتانیا منتشر شده و سفر شماری از رهبران این گروه از مصر به لندن.
خب، از این خبر و روزنامه الشرق الاوسط بریم سراغ ماجرای خبر آماده باش بی سابقه نیروهای دولتی سوریه برای اخراج مخالفان از لازقیه. این خبر چه بازتابی در روزنامه داشته و کدوم روزنامه بهش پرداخته؟
روزنامه الحیات گزارش مفصلی داشته در این باره. خب، استان لازقیه استان شمالی هست در سوریه، از دو لحاظ مهم هست. هم استانی هست که زادگاه خاندان اسد هست، هم یک استان ساحلی هست و به دریای مدیترانه راه داره. نیروهای مخالفان طی هفته های گذشته پیشروی های قابل توجهی داشتن در استان لازقیه، اما نیروهای دولتی از دو روز پیش عملیات گسترده‌ای رو شروع کردن، از چند منطقه اصلی مخالفان رو خارج کردن و الان تقریبا دو منطقه مهم در دست مخالفان است و نیروهای دولتی آماده باش بی سابقه دارن و عملیاتی آغاز خواهند کرد که میتونه به احتمال زیاد به اخراج مخالفان از مناطق مهم لازقیه بیانجامه.
آغاز اجرای طرح امنیتی در لبنان به ویژه در شهر ترابلس هم یکی از خبرهایی بود که در مطبوعات جهان عرب بازتاب داشت. در کدوم روزنامه مفصلتر به این موضوع پرداخته شده؟
روزنامه از سفیر لبنان. رضا، میدونی که از زمان شروع بحران در سوریه در منطقه ترابلس مخالفان و هواداران نظام بشار اسد با هم مسلحانه درگیر میشن. درگیری ها بین دو منطقه علوی نشین جبل محسن و سنی نشین بابو تبانه همیشه در جریان بوده. تا الان 20 دور با هم جنگیدن ساکنان دو منطقه، صدها نفر کشته و زخمی شدند و کل منطقه ترابلس رو در اوضاع ناامنی عجیبی فرو برده این درگیری ها از حدود 3 سال و اندی پیش، از حدود 3 سال پیش. الان به نظر میرسه دولت جدید تونسته مسئله رو از لحاظ سیاسی حل کنه، چرا که گروه‌های مسلح موجود به هر حال از حمایت‌های سیاسی، از حمایت شخصیت‌ها و گروه‌های اصلی سیاسی برخوردار بودند. به نظر می‌رسه این حمایت‌ها کاهش پیدا کرده یا حداقل الان متوقف شده، طوری که نیروهای امنیتی و همچنین نیروهای ارتش موفق به ورود به منطقه شدن، مستقر شدن در منطقه و همچنین به بعضی از منازل شخصیت‌های اصلی منطقه که دست داشتن در خشونت‌ها یورش بردن، اگرچه هنوز شخصیت مهمی دستگیر نشده. اما اوضاع در ترابلس به وضعیت طبیعی برگشته و باید دید که این اوضاع تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و تا چه هنگام گروه‌های مسلح دیگه به خیابون باز نخواهند گشت.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. امروز 13مین روزی بود که با هم دیگه نگاهی داشتیم به مطبوعات جهان عرب. ازت سپاسگزارم ایلیا.
ممنونم از.
و اما نوبت حبیب روشنزاده است که از تازه های فوتبال در ایران و خارج از ایران برای ما بگه.
در هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا از سه نماینده ایران که دیشب به میدان رفتند یکی برد و دو تا مساوی کردند. برنده فولاد خوزستان بود. فولاد خوزستان در اهواز با تکل ایوب والی تیم بنیادکار ازبکستان را شکست داد تا امتیازاتش در گروه دو با تیم الجیش قطر مساوی شود. 8-8. اما الجیش با تفاضل گل بهتر اول است و فولاد خوزستان دوم. بنیادکار ازبکستان و الفت عربستان سوم و چهارم. در گروه سه تراکتورسازی تبریز در تبریز زورش به العین امارات متحده عربی نرسید و 2-2 مساوی کرد تا العین هفت امتیازی و پیشاهنگ گروه شود. تراکتور با 5 امتیاز موقتاً دوم است. امشب بعد از دیدار لقفیای قطر و الاتحاد عربستان تراکتورسازی به رده سوم خواهد رفت. دیشب سپاهان در دبی مقابل الاهلی امارات متحده عربی در یک مسابقه که 0-0 مساوی شد امتیاز گرفت، ولی با مجموع 4 امتیاز در رده آخر جدول باقی ماند. الاهلی با 6 امتیاز اول است و تیم‌های الهلال عربستان و صد قطر 5 امتیازی و در رده‌های بعدی. امشب هم استقلال چهارمین نماینده ایران در ابوظبی به مساف الجزیره امارات می‌رود. الجزیره 7 امتیاز دارد و در صدر جدول گروه 1 قرار دارد و استقلال با 1 امتیاز ته جدول. مسابقه امشب آخرین شانس استقلال برای بقا در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا است. در اروپا دیشب 2 مسابقه 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره از دور رفت برگزار شد و هیچ یک از 4 تیم نامدار جهان فوتبال صاحب پیروزی نشدند. منچستر یونایتد با وجود آنکه در خانه بازی می‌کرد در مقابل بایر مونیخ متوقف گشت. به گزارش شبکه فاکس اسپورتس دو تیم 1-1 مساوی شدند. Manchester United will walk out of Old Trafford with a 1-1 draw, but more importantly, به این ترتیب منچستر یونایتد که دیشب ورزشگاه اولد ترافورد را با نتیجه مساوی 1-1 ترک گفت، در بازی برگشت مقابل بایر مونیخ قهرمان آلمان و قهرمان اروپا بازی بسیار سختی در مونیخ خواهد داشت. بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس هم دیشب از مساوی دو تیم نامدار دیگر بارسلون با اتلتیکوی مادرید خبر داد. تیم بارسلون که در بارسلون تا دقیقه 71 مسابقه را به اتلتیکو باخته بود، با گل نیمار بازیکن برزیلی خود مسابقه را 1-1 مساوی کرد. بارسلون هم در بازی برگشت در پایتخت اسپانیا مقابل اتلتیکو دیداری دشوار پیش روی خواهد داشت. امشب هم 2 مسابقه دیگر از دور رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. رئال مادرید پذیرای دورتموند آلمان است و پاریس سن ژرمن در پاریس میزبان چلسی انگلیس. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم سان آنتونیو تگزاس تیم ایندیانا را با نتیجه 103-77 شکست داد تا 1 رکورد در فصل جاری به ثبت برساند. 18 پیروزی پی در پی که هیچ کدام از تیم‌های حاضر در NBA به آن دست نیافتند. سان آنتونیو در جدول کنفرانس غربی در حال حاضر با بیشترین برد، یعنی با مجموع 58 پیروزی اول است که 18 تای آخر آن متوالی بوده.
حبیب روشنزاده از تازه‌های جهان ورزش میگفت. با یک شماره داریم که شماره پیامگیر رادیو فرداست، 2042022211212. میتونید تماس بگیرید اگر نظری در مورد برنامه‌های ما دارید.